زندان شرطی محکوم شده، اجرای حکم مذکور تا 18 ساله شدن پسر خردی او به تأخیر گذاشته شده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایمو، وایبر و تلگرام با شماره +98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. بانک اوراسیای رشد میگوید نارسایی قوه کاری در روسیه مزمن شده است. راه حل تنها جلب مهاجران است. بنابر گزارش بانک اوراسیای رشد، در پی کاهش دموگرافی، پیرشوی اهالی و کمشوی شماره شهروندان قابل مهنت در روسیه، نارسایی کارگران تا حال ادامه دارد. منبع میگوید از سال 2010 تا سال 2024 شماره شخصان در اقتصاد فعال بیش از 4 میلیون نفر افزوده است. اما سطح بیکاری در ماه می یونی سال 2025 به سطح رکاردی 2.2% پس رفته است. این از سطح طبیعی که عادتاً 4-5% حسابیده می شود پستر بوده، نشان می دهد که روسیه از نارسایی ذخیره های مهنتی اذیت می کشد. متخصصان میگویند که افزایش منبعده شغل تنها توسط جلب مهاجران، زیاد کردن اشتراک کلانسالان در اقتصاد و بالا بردن حاصلناکی مهنت امکان پذیر است. در 15 سال اخیر ورود سالانه کارگران خارجی به روسیه تقریبا 250 هزار نفر را تشکیل داده است و تا میانه سال 2025 حصه آنها در شماره عمومی اهالی قابل مهنت تقریباً به 3% رسیده است. بانک اوراسیای رشد میگوید اصلاحات نفقوی سال 2019 نیز و بازار مهنت این کشور تأثیر رساند. اگر قبلاً در سالهای 2016-2018 تقریباً 13% شخصانی از 60 سال بالا در اقتصاد فعال بودند، حالا حصه آنها تا 16.7% افزوده است. عامل‌های مهمی همچون بالاروی مزد مهنت نیز نقش داشتند. در سالهای 2023-2024 معاش تقریباً 18% بالا رفت که این با بازگشت قسمی از کارگران سن میانه و بازار مهنت مساعده کرده است. ولی این نهاد بین المللی میگوید با در نظر داشت همه این عامل‌ها نارسایی کارگران در این کشور باقی میماند. بنابر معلومات بانک مرکزی روسیه، اکثر کارخانه ها در 3 ماهه دوم سال 2025 از کمبود کارمندان خبر داده، نیت داشتند که شماره کارمندان را زیاد نمایند. سبب اساسی چنین وضعیت تغییرات دموگرافی می باشد. اهالی روسیه رو به پیرشوی دارد، در حالی که شماره شهروندان قابل مهنت کاهش می یابد. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
برادرها برادرها نرنجانه نکونست برادرها برادرها نرنجانه نکونست که آزاری برادر خواه سی هفت پشتی من تونست که آزاری برادر خواه سی هفت پشتی من تونست گناهی ما ثوابی ما نماند هیچ بپرسیش یگان بازار در دو دهر به سنگ و ترازو نیست گناهی ما ثوابی ما نماند هیچ بپرسیش یگان بازار در دو دهر به سنگ و ترازو نیست برادرها چی سود از من منی های دست روزه نه این دنیا نه آن دنیا با فرمانی من تو نیست تکاپوهای انسان را نپینداره بهوده که دنیا با بزرگی هاش اصلا به تکاپو نیست تکاپوهای انسان را نپینداره بهوده که دنیا با بزرگی هاش اصلا به تکاپو نیست سمر آورد باید درد سه روزه که مهانه درختی عمری آدم نخلی سرسبزی لبی جوی نیست برادر را نرنجانه نکونست که آزاری برادر خواه سی هفت پشتی من تونست
دوستانی شنونده آنچی که شنیدید برنامه همسفران بود همکنون پرتو از آفتاب رو میشنوید.
پرتو از آفتاب فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی
یکی از خطوط اصلی مدیریت که بتوانه انسان تشخیص بده و پیدا کنه اولویت ها رو ما دولت ها مسئول تأمین نیازهای مشترک و عمومی مردم هست این نیازهای مشترکی که دولت‌ها موظفن انجام بدن از قبیل معیشت، امنیت، بهداشت، فرهنگ و سبک زندگی، محیط زیست و امثال این. ما باید اولویت‌ها رو در میان اینها پیدا کنیم. اولویت‌ها رو در این سرفصل‌های اساسی ببینیم کدام اولویت دارن، در میان اونها کدام شعبه اولویت دارن. در نظام اسلامی که خب میدونید نظام اسلامی اساساً برای تحقق معارف و شرایع اسلامی تشکیل شد هر کس حرف دیگری بزنه خلاف واقع گفت. از روز اول امام بزرگوار شعارش این بود که بایستی برای خدا، برای تحقق اهداف الهی و معارف الهی و شرایع الهی کار کرد. بعد هم به مردم گفتن، مردم هم با انگیزه های دینی عمدتاً برخواستن و حرکت انجام دادن. کار برای خداست، برای تحقق این هاست. و اینها یکی از مهمترین سرفصل هایی که بنده میخوام تأکید کنم روی او، مسئله پیگیری است. پیگیری، حالا این پیگیری یه وقت در سطح رئیس جمهوره، لیکن فقط این نیست. پیگیری باید در بدنه به وجود بیاد، باید در مدیران میانی به وجود بیاد. گاهی اوقات شما که وزیر هستید تصمیم میگیرید، قبولم دارید، میلم دارید که این کار انجام بگیره، دستورم میدید، معامل شما هم اون رو دستور به مدیر میده، با گذشتن دو سه واسطه قضیه هی به ترتیب ضعیف میشه تا به کلی از بین میره. وقتی به سرانگشت ها رسید چیزی وجود نداره، در حالی که کار رو سرانگشت ها باید انجام بدن، کار رو دست ها باید انجام بدن، مغز ها فرمان میدن فقط. این پیگیری مهمه، پیگیری تا سرانگشت ها، پیگیری تا اون نتیجه گیری تا آخر.
دم زندانم باز دم جان شدی، از قفس سینه ها همچنان آمدم، پیرهن یوسفم کفنی یوسفم، ویتنی یوسفم، از دل چه آمدم، از دل چه آمدم، از دل چه آمدم. آه نگاه
خراسان چنه این ماه خراسان چنان شاه خراسان ببین بحری پناه آمدن شاه خراسانیم رستم دستانیم دستی مرارت مکن بر در شاه آمدن بر در شاه آمدن
دوستانی شنونده، امیدوارم که تا اینجای برنامه ها مورد توجه شما خوبان قرار گرفته باشد. همکنون تکراری نمایش رو میشنوید.
شاهنامه بر اساس ادبیات کهن ایران زمین نوشته و تنظیم برای رادیو از امیر حسین نجفی، سردبیر مهدی شرفی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: شهین نجف‌زاده، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد اشقیان، احمد گنجی، سینا نیکوکار، رویا فلاحی، علی تاجمیر، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، عباس وفایی. کارگردان مجید حمزه. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده مهتاب امینی.
فصل دهم.
ملکه خود کدریس فرمان دارم تا دم مرد شما را بنوازم.
خدایان کمکم کن. ما را رها کنید.
سرورم در تمام این مدت هرچه کرد نرم نشدید. با طلا و جواهر با سختی کار در مطبخ و کنیزی داری دیگر چاره ای نماند جز زج دادن و مرگ شما.
من دیگر طاقت ندارم. خود بدا بگویم خوشید بانوی هستی مایی بر ما چی سر نمشتی بود.
آهای بس کن خادم، بیرون برو.
بله اطاعت میکنم بانوی بزرگ.
الاخره دست از سر ما برداشت.
خب میبینم که هنوز زنده ای.
اوف بر تو بانو که شریک ظلم کدریس شدی.
این شما بودید که سرسختی کردید نه ما.
مطمئن باش ما هرگز آنگونه که او میخواهد خوشنودش نمی کنیم.
حتی اگر فرمان مرگ شما دوتن را بدهد،
روزی کسان ما انتقام سختی از شما خواهد گرفت. چه ما زنده باشیم چه مرده. باور کنی بزرگ بانوی حرم.
کنایه میزنی مطبخی؟
آری هر چه میخواهی بکن.
دخترک اگر تا حالا زنده ماندید به خاطر عطوفت من بوده.
به خاطر تو؟ تو که تنها عوامر سرورت کدریس ظالم را اجرا میکنی؟
بله.
تو که از انسانیت بویی نبرده ای بانو.
خوب است بدانید که کدریس خواب بدی دیده.
خواب؟
بله. و بلا فاصله خوابگزاران را خواسته تا خواب او را تعبیر کنند.
به هر حال بدان جواب ستمهایی را که بر ما روا داشتید روزی پس خواهید داد. کدریس چه خوابی دیده؟
او خواب دیده که اژدهایی از سوی ایران به سمت سرندیب می آید و همه اسباب حکومت او را می بلند.
پس ترسیده؟
اما خوابگزاران به او گفتند که اگر بنده ای را آزاد کند این بلا از سرش رفع خواهد شد.
منظورشان چه بوده بانو؟
ملک کدریس هم دستور داده تا شما را رها کنیم.
آزادمان کنیم؟ شنیدی بانو؟ شنیدی خواهر جان؟
ما حجره ای برای تان معین کردیم و چند کس را به خدمت شما خواهیم گمارد. همکنون حکیمی حاضر برای مداوای شما خواهیم آورد. آیا سخن دیگری هست؟
نه. نه هیچ.
بسیار. من دیگر باید بروم. کدریس از خجالت و شرم طاقت دیدار شما را ندارد. این است که اوامرش را به من میگوید. شما اعتراضی نداری؟
نه. اعتراضی نداری.
من به زودی با حکیمی نزد شما باز میگردم.
از باز هم بلانی از شدیدت سرندیم باید سرخشیم. چاره دیگری نداریم. غم گذار من مهر. با این حساب گودریس لعنتی با آزادی ما صدقه میدهد و رفع بلا میکنه. بر تقدیر جای شکر گذاری دارد که از عذاب و شکنجه رهایی پیدا کردیم. آنها هنوز ما را نشناختند. کاش حرفای آن خادم که شلاق ما میزد راست میشه. حرفای خادم؟ چه گفت؟ اینکه فیروز شاه قصد حضور در کدریس و سرندیب کرده. اینکه بهمن و اردبان بازگشتن. مهرم گذار. اگر این خبرها راست باشد به همه این سختی ها و شکنجه ها میرسد.
آری آری بانوی من، آری ملکی من.
بهروز عیار به سپاه بهمن بازگشت و از یاران خود جدا شد و مخفیانه به سرندیب سر می کشید تا اینکه با بانوان که تازه از بند جدا شده بودند رو در رو شد و با آنان سخن.
بانوان عزیز، من بهروز عیارم.
شمایید پهلوان بهروز عیار؟ جوان مرد، شما اینجا چه می کنید؟ نترسیدید که سرتان را ببازید؟
چی شده؟ هر دوی شما را بسیار رنجور و بیمار می‌بینم. اما قصه عفاف و وفاداری شما بانوان قفل هر لب و زبان است.
سپاسگزاریم عیار دلیر. اگر بدانی در تمام این مدت چه بلایی بر سر من آورده.
بگویید بدانم چه شده که این چنین زار و زخمی شده اید؟
تا همین دیروز در چوب و شلاق و زندان بودیم. آن هم بعد از مدت‌ها که به کار سنگین در مطبخ گماشته شده بودیم.
اینطور. حال من برای شما خبرهای خوبی دارم.
ای دلافر، بگویید بدانم. آیا بهمن و اردوان بازگشتند؟ آیا زنده‌اند؟
آری بانوی گرامی. و به این مهم هم شما را بشارت می‌دهم که سپاه ایران در عقب من به اینجا خواهد رسید. اکنون هرچه جور و جفا کشیده اید گذشت و تمام شد.
بانوی من، وقت دولت و شادکامی ما رسیده.
من به تنهایی در طلب نجات و رهایی شما آمدم.
ایراد مرد عیار، خوب نیست که شاهزادگان ما را اینگونه رنجور و بیمار ببینن.
حال وقت این حرفا نیست بانوی گرامی. چه باید بکنیم؟
ما را همینجا بگذار تا سپاهیان برسند. شاید تا آن موقع توانی به جانمان بازگشته باشد.
باشد، هرچه شما بخواهید.
عیار، زودتر بروید و خبر سلامت ما را به بهمن و اردوان برسونید.
چنین کنم.
نه، صبر کنید عیار، لختی بمانید.
دیگر چه شده بانو خورشید چهر؟
پدرم، شکمون خاقان چه؟ آیا از احوال ایشان خبری دارید؟
شکمون خان و شکال هر دو در حبس ملک باسیدو هستند که چندی است با ما ایرانیان هم پیمانانی سخت و استوار شدند.
آکه اینطور؟
بانوی من، آیا با سخنانم شما را پریشان کردم؟
نه، مهم نیست. هر کسی سرنوشتی دارد.
آره، این سخن درستی است. من دیگر باید بروم. ماندنم در اینجا جایز نیست. بدرود بانوان گرامی.
بدرود.
و اما سپاه ایران از گرد راه نرسیده حمله کردند و خود را بر آن قوم زدند. اردوان و بهمن سخت می جنگیدند، اما یک باره میان سپاهیان غوغا برآمد که دشمنان ملک بهمن را به اسیری گرفتند و و به طرف سرندیب بردند. در ایران بسیار تأسف خوردند، اما این افسوس خوردن را هیچ سود و فایده‌ای نبود.
خداوندا، مبادا که دشمنان من قصد فرزندم کنند.
شهریار، من تمام کوشش خیش را در میدان نبرد برای نجات برادر و دوستم بهمن به کار زدم. همانطور که ببینید زخمایی هم برداشتم، اما دشمنان گرده او حلقه زدند و رو خود بردند.
نگران نباشید سردارم، هیچ ترسی به خود راه نده، هیچ آسیبی به ایشان نخواهد رسید. ملک بهمن کارها در عالم خواهد کرد، خواهید دید.
اما من بسیار بیمناکم حکیم.
آیا اجازه ورود به چادر سرالم فیروزشاه را دارم؟
تو هستی برهمن حکیم؟ خوش آمدی، وارد شوید. آری
سرورم، جاسوسان سپاه ایران خبرهایی از لشکر دشمن آوردن.
چه هست حکیم؟ زود بگویید بدانم که چه شده.
کودریس هولند را پناه داده، شاهزاده بهمن را روانه قلعه اقارب کرده تا هولند در پای کوهستان او را در بند کند و به زنجیر بکشد.
بهمن را به هولند سپردند، به کسی که کینه عظیمی از او به دل دارد.
سرورم، باید راهی اندیشه کنیم.
آره، باید تلاش کرد که فرزندان کودریس را به اسیری بگیریم.
آره شهریار من، این گونه می توانیم جلوی آسیب و گزند رساندن به بهمن را بگیریم.
باکی نیست دوست من، سر مویی از ملک بهمن کم نتوانم کرد.
فیتوس بزرگوار، آیا شما اندیشه ای در این مورد ندارید؟
آخر نمی دانم چه بگویم برهمن عزیز.
اما من چیزی به خاطرم رسید یاران من.
بفرمایید سرورم، ما سراپا گوشیم و مطیع اوامر شما.
من فکر میکنم باید نامه‌ای برای کودریس بنویسم.
نامه سرورم؟
بله اردوان، برادرزاده عزیز من. نامه؟
در این نامه به چه چیزهایی باید اشاره کرد؟
آنچه را که مصلحت هر دوی ماست به او گوش زد خواهیم کرد.
این اندیشه ای نیکوست، شاید بتوانیم به این وسیله دل او را نرم کنیم.
یعنی این مهم اتفاق میافته؟
چرا که نه شاهزاده دلاور، خوب و بد زندگی را باید آزمود.
پس چنین میکنی؟
اگر شهریار به من اجازه دهند محتوای نامه را خود من مهیا کنم.
من به دانش و سیاست تو اعتمادی تمام دارم. باشد تیتوس، این کار به عهده تو.
سپاسگزارم، به شرط آنکه برهمن حکیم هم مرا در نگارش این نامه یاری دهد و با خط خودی نامه را بنویسد.
هر خدمت هم شهریار من، و هرچه از دستم برایت دریغ نمی کنم.
فقط باید بدانیم چه کسی این نامه را به سرندیب نزد کودریس ببرد.
سرورم، به نظر من بهترین گزینه برای این کار بهروز عیار یا طارق عیار.
باید ببینیم که آنها خود میپذیرند که این کار را انجام بدهند یا نه.
آنها همیشه مطیع و فرمانبردار شهریار خود هستند. اطمینان دارم که از پس این کار هم به خوبی برمی آید.
بسیار خوب، پس چنین میکنیم.
امر سرورمان شهریار ایران زمین باشد.
و عیاران نام از فیروز شاه گرفتند و روانه شدند و به بارگاه ملک کودریس رسیدند. کودریس از درون قصر نگاه کرد و دو عیار آراسته و پیراسته دید. وزیر او خط برهمن را شناخت. کودریس گفت هر کسی را که بخت برگردد مثل برهمن و باسیدو باشد، و بعد نام را خواند.
بعد از ثنای یزدان پاک، این مکتوب از طرف فیروز شاه، شاه ایران، به حضرت شاه هند و سند، ملک کودریس. معلوم رای شهریاری باشد که آمدن ما به آن دیار نه به اختیار خود بوده است. واجب بود که به دنبال فرزند بیاییم. اکنون من به آن جهت آمدم تا بعد از نجات فرزندم دیر کلکسانه را خراب کنم و آتش گویا را بکشم. تو نیز باید اقرار به بندگی کنی و از راه خطا درگذری. اگر کارهایی را که میخواهم بکنی و اسرا را آزاد کنی در امانی، و اگر غیر از این کنی و اندیشه باطل در سر داشته باشی، بدان که در هلاک خود کوشیده ای. اگر فرمان نبری کار تو چون شکمون و شکال شود و بر تو هیچ رحم نکنم و ملک تو را با زمین یکسان کنم. از تو حجت گرفتم تا گناه اول و آغاز ستیز از طرف ما نبوده باشد.
راوی روایت کرده که کدریس از این سخنان سخت برآشفت و بهروز عیار را به پای تخت خیش سخت زنجیر کرد و سخنان تندی به طارق عیار فولاد چنگ گفت. او را به طرف سپاه ایران فرستاد و چون دانسته بود که خورشید چهر دختر خاقان چین است، دستور داد او و همراهش مهر غمگسار را دوباره زنجیر کنند.
چرا رهای ما نمی کنید؟
باز چه شده که این گونه با ما خصمانه رفتار می کنید؟
من دستور سرورم کدریس را اجرا می کنم.
آخر ما نباید بدانیم که چه شده؟ ماجرا از چه قرار است؟
سرورم کدریس هویت شما را دانسته، شما را نگه داشته تا خاقان را از دست باسیدو آزاد کند و خورشید چهر را از پدر برای همسری خود خواستگاری کند.
وای بر من، ما را در قل و زنجیر می کند و آن وقت
آروی من،
او پیرمردیست که 200 سال از عمرش گذشته، هنوز هم به شهر.
دهانت را ببند! اگر باز هم یاوه بگویی دستور می دهم تو گیس بریده گستاخ را داغ و درفش کنند.
ما همه چیز را می دانیم، چیزی نمانده که سپاه ایران به اینجا برسد.
خیال خام در سر می پرورانی.
حتما می دانید که از سپاه شما لاهوت و ماهوت و قراب زنگی همه به دست بهمن و اردوان به قتل رسیدند.
به همین خاطر است که ملک کدریس خشمگین شده و بر ما درشتی می کند. پول حرف می زنید انگار که شما با ایرانیان متحدید.
ما اگر با ایرانیان متحد بودیم هرگز از خواست ایشان نمی گریختیم. آری ما گناهی نداریم، فقط مدت هاست که به دست سرنوشت هر روز از روز پیش آبرتر و مهنت کشیده داریم.
به هر حال ملک کدریس فرموده تا شما را رعایت کنم. باشد تا ببینیم که سپاه ایران به کجا میرسد.
های کجا؟ لعنتی بمان، باید سوالهایم را جواب میگفتی.
باز هم امید من به ناامیدی کشید ملکه من.
نه، میگویند فیروز شاه با 700,000 سپاهی برای نجات ما و بهمن سرندیب جنگ کند.
پس باید صبر و تحمل کرد تا ببینیم عاقبت کار چه میشه.
ما مدت هاست که جز صبر و بردباری و خون دل خوردن کاری از دستمان ساخته نبود.
هیچ آرام بگیر و به بهمن بکن که روزی تو را نجات خواهد داد.
من آرام آرامم غمخوار من، ای مهر غمگسار من.
اردوان، هنوز پیک ما از راه نرسیده؟
چرا شهریارم، طارق عیار هم اکنون دوان به این سو می آید.
پس بیا، باید به استقبالش برویم. آیا بهتر نیست تیتوس حکیم؟
چرا فرمان روایی بزرگ؟ همان میکنیم که سربرم میخواد.
درود بر سربرم فیروزشاه و همه بزرگان و یاران ایشان.
درود بر تو طارق. بالاخره آمدی عیار دلاور. چشم انتظار تو و بهروز عیار بودیم. بگو بدانم که چه خبری دارم.
جوان مرد، از بهروز عیار کجاست؟ مرا با تو نمیبینم. پریشان حالی؟ چرا؟
شهریارا، کدریس بهروز عیار را اسیر و دربند کرد. او از نامه شما بسیار خشمگین شد.
پس او به خود جرأت داده که پیک قاصد مرا بگیرد و دربند کند. به دادار بزرگ قسم، اگر مویی از سر بهروز عیار یا دیگر عزیزان ایران کم کند، همه هندوستان را به ویرانه تبدیل می کنم.
دلاور، آیا کدریس مکتوبی در جواب نامی ما نداد؟
او انقدر غضبناک شد که بیم جان من هم می رفت. گفت دخترانی که فیروزشان خواسته است کنیزان منند.
همونجان، باید هرچه زودتر سر این مار را به سنگ کوبید.
بله، می دانم اردوان من، می دانم.
ادامه بده ای ایا. کدریس دیگر چه سخن ها به زبان را می رفت؟
گفت فیروزشاه، اگر می خواهید دیر کلکسانه را خراب و ویران و آتش گویا را خاموش کنیم، اول باید بر من مسلط شوی. پس از آن من دین تو را میپذیرم. اما اگر خدایان من مرا بر تو ظفر دهند، میدانم با تو چه کنم. بدان که تو هرگز پیروز این میدان نخواهی شد.
سرور، آنها سپاهی عظیم دارند. جنگ سختی در پیش خواهد.
شهریار من، کدریس گستاخی را به حدی رسانده که دیگر باکی نیست. کارها همه آسان خواهد شد. در علم فلکی میبینم که چه به روزگار او خواهد آمد.
اگر یزدان کار راست آورد، همه کارها به همان گونه خواهد شد که میخواهیم.
شهریار من، شهریار من،
چه شده به راهمن حکیم؟ چرا این گونه سراسیمید؟
همکنون جاسوسان خبر آوردن که دشمنان به زودی با سپاه 800,000 نفری در مقابله با ما خواهند بود. به زودی به اینجا میرسند.
آه، پس کدریس در جنگ پیش دستی کرده.
کیوانشاه و برادران دیگرش سالاران سپاه دشمنند.
خود کدریس چه؟ او به نبرد ما نمیآید؟
او یا او میخواهد آخر سر و در عقبه سپاه بیاید.
شیر مردان، این جنگ جنگ آخر ماست. آن هم نه برای کسب مال یا فتح و کشور گشایی.
این جنگ را باید برای آن بکنیم که کافران اعتقاد به آتش گویا دارند.
بله، براستی که چنین است حکیم.
پس باید همه لشکریان را خبر کنیم. همه باید آماده شوند.
آری اردوان، این کار را تو به عهده بگیر.
امر فیروز شاه بزرگ است. اطاعت میکنم.
این جنگ بزرگترین جنگ ماست و پیروزی از آن ما.
فیروز با فیروز شاه پسر دارا، آینده را فیروز شاه صاحب تاج و تخت ایران زمین.
اقدامی در مقابل رژیم صهیونیست صورت نگیرد، او همین تصور را پیرامون ایران خواهد کرد. او مثل سگ هاره تعقیبت میکنه، میدارتت. دولت مصر اولین کشور عربی بود که آمده بود امریکایی را قانع کرده بود که موشک‌های پاتریوت آموزش داده بشه. تیم 40 نفره از متخصصین مصر رفت امریکا آموزش دیدن. برگشت، اسرائیل شریک مصر بود. اسرائیل هواپیما رو سرنگون کرد، هر 40 متخصص مصری رو کشت و مصر هیچ کار نکرد. هسته‌ای عراق را تو اوج قدرت صدام بمباران کردن، منهدم کردن. هسته‌ای سوریه را قبل از این بحران‌های سوریه بمباران کردن، منهدم کردن. 7 بار سودان را از خارتوم، یعنی پایتختش، تا جاهای گوناگون به بهانه پشتیبانی از فلسطین بمباران کردن. جرأت نکردن خمپاره بزنن. گر اقدامی در مقابل رژیم صهیونیست صورت نگیرد، او همین تصور را پیرامون ایران خواهد کرد. ما دشمنان را می‌شناسیم. اگر ترسیدی
جون اون مثل سگ هاره تعقیبت میکنه میدرتت. سگ حالتش چیه وقتی که کسی فرار میکنه؟ رهاش نمیکنه، اما همین که میسته میسته ولی قاص کنه.
رژیم آشام، رژیم بورگ صفت، سگ هاره آمریکا در منطقه.
این اراده مهمه، مسئله بسیار مهمی است.
به نام خداوند جان آفرین، سلام بر شهدای راه حق و عدالت. در مسلخ عشق جان نثار است شهید، مشمول عطای کردگار است شهید. در هر دو جهان به عزت و جاه و مقام، همچو گل سرخ در بهار است شهید. دانش و مهارت جنگی چیزی است که آدم‌ها را در شرایط خاص استثناء می‌سازد. وقتی این دانش و مهارت با شجاعت می‌آمیزد، می‌تواند کارهای بزرگ و شگفت‌آوری را به وجود بیاورد. خب این دانش و مهارت یک شبه به دست نمی‌آید، حاصل یک عمر تلاش است. امروز هم از یکی از کسانی صحبت می‌کنیم که تانست با رسیدن به قله‌های بزرگ دانش و مهارت جنگی به کشور خود خدمت بکنه. کسی که از قلب دسفول تا قله‌های فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مسیر سخت و دشواری را طی کرد. سرداری که از نبرد در سنگرهای جبهه تا تدوین راهبردهای ملی در ستاد کل نیروهای مسلح همزمان صاحب سلاح و قلم بود. از سردار سرفراز اسلام شهید غلام علی رشید حرف میزنیم. او که مسیرهای سنگینی را با موفقیت و مسئولیتهای سنگینی را با موفقیت سالها بردوش داشت. سردار سرلشکر غلام علی رشید در سال 1332 در شهر دسفول به دنیا آمد. در دوران نوجوانی فعالیت‌های سیاسی خود علیه رژیم پهلوی آغاز کرد و به خاطر عضویت در گروه مبارز منصورون در سال 1350 به وسیله ساواک دستگیر و به اهواز منتقل شد. او در طول یک سالی که در زندان بود با محسن رضایی و علی شمخانی که بعدها از فرماندهان بلندپایه سپاه پاسداران شدند آشنا شد. سردار رشید در سال 1355 بار دیگر در شهر اصفهان دستگیر و این بار به تهران منتقل شد. پس از آزادی فعالیت‌های سیاسی خود ادامه داد.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد. خطای بزرگی کرد. غلطی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی.
پشت سر سید علی، گوش به فرمان امر ولی، ما همه سربازیم با افتخار، ریشه یهودا میکنیم با اقتدار، سکوت تو بشکن.
البته ملت ایران و مسئولان کشور در برابر این جنایت سکوت نخواهند کرد و پاسخ مشروع و قدرتمند جمهوری اسلامی ایران دشمن را از اعدام احمقانه خود پشیمان خواهد کرد.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
دوستان، با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه پاسداران، سردار رشید به عنوان معاون اطلاعات و عملیات سپاه دسفول مشغول به فعالیت شد. در دوران دفاع مقدس با عنوان یکی از فرماندهان برجسته سپاه در بیشتر عملیات‌های اصلی نقش فعالی داشت. سردار رشید در طول خدمت نظامی خود مسئولیت‌های برجسته را بر عهده داشت که از جمله می‌توان به معاونت عملیات ستاد مشترک سپاه از سال 1365 تا سال 1368 و معاونت اطلاعات و عملیات ستاد کل نیروهای مسلح از سال 1368 تا 1378 اشاره کرد. وی در سال 1378 با دریافت درجه سرلشکری به حیث جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح منصوب شد و به مدت 17 سال در این سمت خدمت کرد. سردار رشید در سال 1395 با حکم رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای به فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا منصوب شد و تا لحظه شهادت در همین مسئولیت باقی ماند. همزمان مسئولیت معاونت امور دفاعی در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی را نیز بر عهده داشت. سردار رشید علاوه بر فعالیت‌های نظامی در حوزه دانش نیز حضور فعال و اثرگذار داشت. او دکترای جغرافیای سیاسی از دانشگاه تربیت مدرس داشت. این شهید بزرگوار همچنین به عنوان دانشیار دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام در تربیت نسل جدیدی از فرماندهان و مدیران نظامی نقش آفرین بود. اما سرگاه 23 خرداد 1404 سردار رشید فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در حمله ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. یادش گرامی و روحش شاد.
همراهانی گرامی، فرهنگ دوستانی عزیز، در این لحظه فرهنگنامه آماده پخش است. بشنوید.
هج گنج نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه.
فرهنگ نامه.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیزاده با اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه‌های فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میکنیم و دعوت میکنیم که تا انتهای این برنامه نیز همچنان با ما همراه باشید. در گفتار این ساعت به شرح و بررسی چنین مطلب ها میپردازیم. نگاه به کتیبه های فارسی در شرق آسیا و اخبار فرهنگی. هفته گذشته نشست تخصصی گروه هنر شرق فرهنگستان هنر در تهران برگزار شد. یکی از سخنانان این نشست مرتضی رضوانی‌فر، پژوهشگری حوزه میراث فرهنگی بود که درباره تزیینات کتیبه های فارسی در کشورهای دیگر سخنرانی کرد. به همین بهانه در این گفتار نگاهی خواهیم داشت به گستردگی چشمگیری کتیبه های فارسی در کشورهای آسیایی و به ویژه شرق این قاره. عزیزان، همان گونه اطلاع داره در بررسی های تاریخی کتیبه و سنگ نوشته از اهمیت خاصی برخوردار است و اطلاعات تاریخی، زبانشناسی و مردمشناسی فراوانی را میتوان از کتیبه ها به دست آورد. بدون شک قدیمی‌ترین هنر اسلامی خوشنویسی و کتیبه نگاری است و به همین کراهت و منع برخی هنرهای تصویری در برهه از تاریخ دوران اسلامی خوشنویسی این نقش را بر عهده می‌گیرد و توجه به آن زمینی پیدایش و تنوع خطوط و هنرهای تزیینی را پس از اسلام فراهم میکند. فتوحات اسلامی و ساخت بناهای مختلف مانند مسجد، خانقاه، مقبره، تکایا و مدارس دینی با معماری اسلامی یکی دیگر از دلایل رونق کتیبه است. در نهایت دلایل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مانند گسترش عرفان و تصوف اسلامی و تأکید بر شناسنامه‌دار کردن بنا با کتیبه های بلاغی و اخلاقی برای تبلیغ دین با بهره بردن از متن و یا ترجمه آیات، روایات، اذکار و اشعار را میتوان از دلایل رونق خوشنویسی و کتیبه نگاری دانست. گستری حضور کتیبه های فارسی در آسیا از شرقی ترین نقاط چین مثل بندری گوانجو که راه ابریشم دریایی از آنجا شروع می شود آغاز می شود و سواحل جنوب شرقی آسیا را طی کرده و از جنوب هند به بندری سیراف در خلیج فارس تا آفریقا و زنگبار می رسد. البته در پی حضور گروه های ایرانی در کشتیرانی و تجارت در شرق چین تا میانمار و تایلند و فیلیپین هم ادامه دارد. نتایج تحقیقات پژوهشگران بیانگر این نکته است که هر جا ایرانیان حضور داشتند، کتیبه با شعر معروف از محتشم کاشانی شاعر ایرانی قرن 16 میلادی وجود دارد و گویا به عنوان نماد اسلام و ایران بر روی کتیبه های مراکز اجتماعی، خیریه و عامل منفعه دیده می شود. مرتضی رضوانفر استاد دانشگاه و پژوهشگری حوزه میراث فرهنگی میگوید بررسی کتیبه های مستند شده میتواند به روشن شدن برخی موارد تاریک در تاریخ مشترک ایران و دیگر کشورهای آسیایی نظیر تاریخ و نحوه ورود زبان فارسی و فرهنگ ایرانی به آن کشورها و تحلیل محتوای متون کتیبه ها به منظور تاثیر آرا و افکار ادیان و عرفان ایران کمک کند. به عنوان مثال نزدیک به 120 کتیبه در کشور بنگلادش شناسایی و ثبت شده که بررسی آنها میتواند بخشی از تاریخ این کشور را به عنوان چهارمین کشور پرجمعیت جهان اسلام روشن و نقش زبان فارسی، عرفان ایرانی و هنرهای ایرانی در شکلگیری تاریخ دوره اسلامی بنگلادش را نمایان کند. شهر دکه و اطراف آن دارای بیشترین کتیبه های فارسی مربوط به دوره گورکانیان یا کورگانیان و شهر راجشاهی و روستاهای اطراف آن و شهر بندری چیتکاونگ و رانگپور دارای بیشترین کتیبه به زبان فارسی است. پارسی بر احجار هند عنوان کتاب از علی اصغر حکمت است که کتیبه ها یا سنگ نوشته های با متن فارسی در بناهای تاریخی هند را بررسی کرده است. در این کتاب سنگ نوشته های فارسی قصرها، قلعه ها، مساجد، قبور و آرامگاه ها و سایر بناهای هند مورد بررسی قرار گرفته است. این کتاب در سال 1956 چاپ شده و نسخه مصوری آن با چند فصل و گفتار اضافه در سال 2013 روانه بازار نشر شده است. چاپ اول این کتاب شامل متون فارسی بیشتر از 80 سنگ نوشته فاخر در بناهای تاریخی هندی بود که امروزه بسیاری از آنها جزء میراث ملی یا ثبت میراث جهانی یونسکو شدند. مجموعه که تنها بخشی از 15000 سنگ نوشته فارسی و قرآنی در هند است. در چاپ اخیر این کتاب 200 تصویر از سنگ نوشته های دوره کورگانی و بابری به زبان فارسی نمایش و شرح داده شده و یک فصل به نوشته های فارسی و نقاشی های ایرانی تالار اصلی کاخ ریاست جمهوری هند اختصاص دارد. بسیاری از شاعران ایرانی شهرت جهانی دارند که از میان آنها میتوان به حافظ، خیام، نظامی، سعدی و مولوی اشاره کرد. اشعار نظامی گنجوی از گذشته های دور در شبه قاره هند شناخته شده بود و حتی در زبان هندی و اردو و تقلید از او